چهار شهریور 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا رسیدیم آقا؟ فصل سوم بودیم، بورس کالا. یکی از چیزهایی که در بورس کالا قابل عرضه هست اسکناس و عرضه، یعنی یکی از چیزهایی که در بورس کالا قابلیت خرید و فروش دارد همین اسکناس های کاغذی است. با چه آقا؟ یا به انواع مختلف اسکناس کاغذی. حالا اسکناس کاغذی میتوند همین تومنا و ریالای خودمون باشد، میتواند اسکناس کاغذی ارزهای مختلف دنیا باشد، پولهای مختلف دنیا. خب این در بورس کالا میتواند عرضه بشد و میتواند مورد خرید و فروش قرار بگیرد. توجه فرمودید؟ یعنی چه؟ یعنی میتواند این خرید و فروش بین دو اسکناس هم جنس باشد، یعنی آقای وکیل ریال به ریال، تومن به تومن خرید و فروش بشد. مثلا بله، کسی پول نو میخواد برای شب عیدش یا برای یه عروسی چیزی. خب اون پول نو الان تو بازار بانک ها ندارن، یه کسی دارد اون پول نو را، میگه من بد میفروشم، یا تو بورس اصلا تو بورس عرضه میکنه پول نو. پس این همون پوله، فقط نوه. و مثلا فرض بفرمایید که 1000 تومانی یا 10000 تومانی یا تراول نو را با یه قیمت اضافه می فروشن. مثلا 1000 تومانی را میگن 1001 تومن می فروشن. درست شد؟ چون 1001 تومن پول کهنه از شما میگیره، 1000 تومنی نو بدون میده. 1100 تومن از شما میگیره، یه بسته 100 تایی 1000 تومنی به شما میده. این یه معامله است و اشکالی ندارد، این معامله صحیح. نقد دو طرفش نقده. سلام ها جهادی. دو طرف نقده، نقد میدن نقد میگیرن، منتها یه طرف اضافه دارد، پول بیشتری میدن، چون اون طرف یه خصوصیتی دارد که مطلوب کیست؟ مطلوب خریداره. یا پول خورد میدن، پول چی میگیرد؟ درشت میگیرد. یعنی چی؟ یعنی مثلا 1000ی، 10000ی، 5000ی، 500ی، اینا زیاد داره، اینا حجیمه. الان میخواد سفری بره، کاری میخواد بکند، احتیاج به این مبلغ پول دارد، ولی نه با این حجم. با این حجم نمیتوند با خودش ببره یا سختشه. نتیجه میخواد این پول را تراول درشتش کند، تبدیلش کند به تراول های 200 تومانی مثلا. خب این حجم وقتی تبدیل بشد به تراول های 200000 تومانی، یه بسته میشه 20 میلیون، یه بسته تراول 200 تومانی میشه. خب یه بسته حمل و نقلش آسانه، او حجم پول را میخواد تبدیلش کند به حجم کمتری، به پول بزرگتری. خب کسی بهش میگد این 20 میلیون دو بده من، 500 هزار تومنم بذار روش، من یه بسته تراول چی بهت میدم؟ 200 تومن. بله یادم نمیرد وقتی که کتاب وقایع رو میخواستیم چاپش کنیم، بنا بود که 100 هزار تومن ما کمک کنیم به ناشر. قصه مال 40 سال پیش، با 100 هزار تومن وقت میشد یه خونه بخریم. بله این 100 هزار تومن قرار بود خدا رحمتش کند، قرار بود مرحوم آیت الله حجاج مصطفی مهدوی حرسونی اون پول را بدهد. من واسطه در قرارداد بودم، البته من خودم هم بهش گفتم این کار رو بکن، گفت باشه میکنم. بعد من قرارداد چاپ بستم، بنا شد 100 تومن ما بدیم که یعنی ایشون بدن. گفتم یه بار سر درس، بله ایشون هم قرارداد و امضا کرد، بعدم هیچ پولی نداد، یادش رفت اصلا. یه تابستون من اصفهان بودم، قوم که تعطیل بود می آمدیم اصفهان دیگه تابستون، دیدم چیکار کنم پولا از حجاج مصطفی دراریم، خدا رحمتش کنن واقعا بی نظیر بود. دو تا مطلبش تو اصفهان بی نظیر بود، یکی تسلطش در فروع، در فروع به غایت مسلط بود، حتی فتاوی قالب مراجع وقتش را هم می دانست. دوم در بست یدش میداد، به بر و فاسق میداد، تو دادنم تو اصفهان بی نظیر بود، اصلا انگار اصفهانی نبود حجاج مصطفی، چون اصفهانی ها هیچی در نمیاد، ولی اونم نمیداد، ولی ایشون نه میداد. بله خب اصالتش حرسونی بود. علایه ها بهش من گفتم و قبول کرد و قرار دادم و امضا کرد و همه چی تمام، حالا پولو نمیداد. ما هم که رومون نمیشد بگم آقا یالا بده. تا به سود من اینجا رفتم سر درسش، بعد میرفتم سر درس میشستم. نه آخه همه درسش پیره مردا بودن، من وقت 20 سالم بود، بچه بودم میرفتم سر درسش. خب یه گوشه میشستم، ولی میشناختم، میدید که من نشستم سر درسش. مثلا حمزه عبدالحسین روزاتی و حجاج رضا مظاهری و نمیدونم که این ابتهی های پیر مرد و اینا میمدن، یه عده میمدن 80 سال سن داشتن، من با نوه اونا مثلا سن و سالم یکی بود. ما میرفتیم اون گوشه میشست. یه دو ما که ما درسش رفتیم، پیرمرد خودش متوجه شد، یه رو گفت که اینجوری هم حرف میزن. آقای نجفی، گفتم بله آقا. گفت بعد درس بمون کاریت دارم. گفتم چشم. درسو گفت، صلاتم میگفت، درسشو گفت، تو خونم درس میگفت، دیگه مریض شده بود مدرسه و اینا نمی آمد، تو خونه میگفت، ما میرفتیم خونش خیابون نشاط، باریکنده آقای قاسم، خیابون نشاط تو اون کوچه روبرو اداره پست و اینا، اونجا میرفتیم اونجا. گفت بمون کاریت داره، ما موندیم. وقتی که درس تمام شد و آقایون رفتن، گفت بیا تو این اتاق، یه اتاق دیگه، اتاق جا به جا شد، رفتیم دنبالش یه اتاق دیگه، یهو دیدیم که به این مباشرش گفت این کیسه رو بیار. یه کیسه آورد اینقدر، باور کنید شبیه اندازه این میز. گفت آقای نجفی این 100,000 تومانی که من قرار بود بدم اندازه یه گونی، گفت بگیر ببر. یه گونی 100,000 تومن پول، 100,000 تومن ولی اندازه یه گونی بود. یه تومنی بود، دو تومنی بود، 5 تومنی بود، 5 تا تک تومنی و اسکناس ها اینجوری بود اون روزا. بله 20 تومنی مثلا. چه این گونی پولا ما ورداشتیم، حالا ماشینمون هم خوشبختانه در خونه بود، گشتیم یه پیکان قرازه داشتیم، تو پیکان شماره حساب اون جایی که قرار بود و اون شخصی که قرار بود این کار رو انجام بدد، اون شماره رو باز خوشبختانه همراه هم بود. صاف از اونجا، بله درس ایشون اگه اشتباه نکنم 9 تا 10 بود مثلا، ساعت 10 بود، صاف آمدم بانک سپه، بله اون حساب اونام بانک سپه بود، اون موقع باید به خود بانک به بانک میشد، از این بانک به یه بانک دیگه نمیشد. آره رفتم تو بانک سپه، تو خود سپه مرکزی اصفهان حواله کردیم برای سپه قم. خب به کارمند بانک پشت شعبه نشسته بود، گفتم میخوام پول حواله کنم، یه کاغذ بده. یه کاغذ داد، من نوشتم 100,000 تومن اینا، دادم بهش. گفت پولت کو؟ یهودید من دلا شدم، یه گونی گذاشتم با کارمند بانکیه. رفت عقب گفت یا ابوالفضل یه گونی تا شون باید بشمارد دیگه. علی حال چاره ای نبود، گرفت و گذاشت اون طرف رو شروع کرد به شمردن. 1 ساعت این پولو داشت میشمرد، دیگه بیشتر نشه. دقت میکنی؟ خلاصه پولو شمرد و درست بود و حواله کرد و رسید حواله رم داد به من. خب ما اولمون خیالمون راحت شد که پول واریز شد رفت و کار انشاءالله تمام میشه. رسید و گرفتیم، اول آمدم یه فوتوکپی برا خودم گرفتم که فردا اون مؤسسه‌ای که براش ریختم برم نشونش بدم تو قم که پولو من ریختم. خیلی خوب. و بعدم چی؟ اصل رسیدم فردا دوباره رفتم سر درس. درس که تموم شد رفتم تو همون اتاق اون طرف پیش خود مرحوم حاج مصطفی مهدوی، گفتم آقا این پولا دیروز که دادید، همون دیروز رفتم حواله کردم، اینم رسیدش. رسید و نگاه کرد، دید بله پول کاملا واریز شده است به حساب اونا. و قرض این که پولا بعضی وقتا اینجوریه، یه گونی پول است، یه گونی پول رو شما میخواین چیکارش کنید؟ کوچیکش کنید. وقتی بخواین کوچیکش کنین، طرف میگه خیلی خوب اینقدر اضافه بده تا من پولتو برات چه کنم؟ کوچیک کن. حالا امروز 100,000 تومان شما چی چیه؟ یه برگز، تازه اون برگم 85,000 تومان یه سطل ماست معمولی بهتون میدن. دیرو من مهمون داشتم براش خریدم، درسته؟ 85,000 تومان پول یه سطل ماست. اون موقع ما باش یه کتاب چاپ کردیم، حواست هست؟ یه کتاب باش چاپ میکردیم. بعد تابستون تموم شد رفتم قم، رفتم سر اون مؤسسه اون آقا، اومدم دست کنم تو جیبم رسیدم و درارم، گفت بله آقای نجفی 100,000 تومن دون رسید. یعنی 100,000 تومن خیلی پول بود، کسی به حساب این 100,000 تومان نمیریخت. همین که دیده بود 100,000 تومان حواله شده بود، خودش فهمیده بود چیه؟ این پول مال ماست. ها گفت کجایی که یادت به خیر. بنابراین میتواند این مبادله در بازار بورس و ارز و اسکناس، اسکناس های همجنس باشد. همجنس مثل نو و کنه، خورد و دروش. و در نتیجه کسی که یه اسکناسی رو میخواد با یه خصوصیت خاصی، باید پول بیشتری بدن. یا مثلا فرض کنید میخواد از اینهاییست که میخواد قورت بمالد و پول پخش کند، حالا یا شاباش بدد یا این لاتا هستن سر یکی میخوان پول بریزن، حالا یه وقت اون عروسی دومادیه نمیدونم ایناست، یه وقت نه این لاتا لوتا عرقخورا مثلا سر یه رقاصه میخواد پول بپاشن، اون کارا رو میکنن. چی؟ اون کاری با حلال و حرومیش نداره، برای خونکیش میخوره. حواست هست؟ اینا میخوان پول بریزن، خب پولو که نمیشه دروش ریخ که. یه 100 دلاری میخواد اینو بکنه بهش اسکناس چی؟ 1 دلاری. 100 دلار میده، میخواد یه بسته چی بگیرد؟ 1 دلاری بگیرد. این عکسش، یعنی اسکناس درشتشو میخواد چی کنه؟ خورد کنه به یه جهتی که برش هست. خب اینم مثل ما نحنفیه، یعنی ممکنه طرف بهش بگه خیلی خب شما 100 دلار میدی میخوای 1 دلاری میخوای، باید 110 دلار بدی. 110 دلار رو من به جاش 100 تا چی بد میدم؟ اسکناس 1 دلاری بد میدم. یعنی این میتوند هم جنس باشد، مثل این مثالایی که برای شما زدم، یا این که میتواند حتی این مبادله، پس ببینید این مبادله هم جنس با اضافه قیمت، هیچ اشکالی نداره، یا میتواند از 2 جنس باشد، یعنی ریال میدهد دلار میگیره، دلار میدهد یورو میگیرد، یورو میدهد ین ژاپن میگیرد، ین ژاپن میدهد ریال سعودی میگیرد، ریال سعودی میدهد دینار کویت میگیرد، دینار کویت میدهد دینار چه میگیرد؟ عراق میگیرد، دینار عراق میدهد پول بحرین. پول بحرین چیه؟ هرچه که هست. درهم، درهم پول بحرین میگیرد و امثال اینا. یعنی اینا 2 جنس هست، 2 تا پول رو با هم معاوضه میکنند. به طور طبیعی شما جنسی رو که میخوای بخری گرونتر میخری، میخوای بفروشی ارزونتر میفروشی. این دیگه طبیعی داستان دیگه. نه الان شما دلار ده آقای وکیل دم خیابون سپه بخوای بفروشی، ازت گرون میخرن یا ارزون؟ از بازار، قیمت بازار 1 تومن 2 تومن ارزونتر ازت میخرن. بخوای بخری، از اون قیمت خرید بهت گرونتر میفروشن. این قاعده بازار دیگه، قاعده بازار همین جوره. جنس را دلال دیگه، اصلا سود دلال تو همین 1 تومن 2 تومنه دیگه، ارزونتر میخرد از اون که فروشنده است. به خریدار یک چیز میذارد روش، به خریدار میفروشد، و سود دلال از همین است. همین کار را به جای اینکه کف خیابون انجام بدن میتونن ببرنش کجا؟ تو بازار بورس. فایدهش چیه تو بازار بورس که برد؟ فایدهش اینه تو بازار بورس که برد دیگه به مردم دلار تقلبی داده نمیشه. کف خیابون ممکنه به شما چی بدن؟ دلار تقلبی بده. یا خیادم نمیره یه کسی دلار میخواست، منو فرساد رفتم براش خریدم دلار، با این که من با این سر و عمامه و اینا رفته بودم دلار خریده بودم، ولی شک داشتم که این دلار واقعیه یا تقلبی. رفتم تو چی؟ تو یه صرافی نشون دادم، گفتم آقا من این دلارا رو بهم اینجا دادن، این دلارا ببین تقلبیه یا راستکیه. اون نگاه کرد، صرافه خب میشناسد دیگه کارش، گفت نه دلارا چیه؟ واقعیه، تقلبی نیست. ما تحویل او شخص دادیم، بهش دادیم. یعنی چه آقا؟ یعنی این که کف بازار اتفاق بیفتد، تو خیابون اتفاق بیفتد، هزار تا خطا و اشتباه و فساد داره. یکیش چیه؟ تقلبی باشه. یکیش اینه شما میرید دلار بخری، پولت رو ازت وسط را بزنن، دلار خریدی دلارات رو بدزدن، جیبت رو ببرن و هزار تا اتفاق دیگه ممکنه بیفتن. اما وقتی که برد تو بازار بورس هیچ کدام این داستانا دیگه نیست. پول دو واریز میکنی، دلار دم میگیری، همش هیچ دیگه شبهه چی نداری، شبهه این که تقلبی باشد نداری، جیب دو بزنن نداری، این اتفاقات دیگه همه چه میشن؟ منتفی میشن. از اون طرف برای دولت هم خوب است. چرا؟ دولت بزرگوار نشسته است که چه کند؟ بله ببخشید، حالا دیگه شأن دولت عجل است، ولی دیگه مثل یه مردخوری، مثل یه کفتاری که نشسته است یه جنازه که تمام کند بمیرد، تا این کفتار برد و از جسدش بخورد. دولت هم بله درجونه کفتار. دولت اگر خدمت بکنه بله، فرمایش شما درست، ولی اگر از عهده خدمتگذاری بر نیاد، حالا بگذاریم این، بله بفرمایید که برای دولت هم بهتره، چون این مبادلات مالی تو بازار بورس ضبط میشد و در نتیجه دولت میتواند رو این مبادلات چی ببنده؟ مالیات ببنده. یعنی به فروشنده بگه تو این ماه تو بازار بورس اینقدر دلار فروختی، اینقدر دلار که فروختی اینقدر سود کرده ای، پس بنابراین این مبلغ که سود کرده ای این مبلغش را 5% را 10% را 20% را باید چی بدی؟ مالیات بدی. یعنی دیگه میتوند مالیاتش را قشنگ بگیرد، چون تو بازار بورس همه چیش ثبت شد. یا به خریدار بگه توی خریدار وقتی اینقدر دلار خریده ای ما برات مالیات بریده بودیم اینقدر، آمدی گفتی به پیر به پیغمبر من کاسبی نمی کنم، درآمدی ندارم، حواستون هست، مالیات من زیاده، مالیاتمو کم کنید. اگه تو درآمد نداری چجوری اینقدر دلار خرید کردی؟ دقت کردی؟ پس بنابراین این بازار بورس برای همه خوب میشه، برای خریدار خوبه، برای فروشنده خوبه، برای دولت خوب است، همه چی میاد رو نظم و پیکره، قانونمند میشن. توجه کردی؟ و لذا همه چی به نفع همه، این بازار بورس چه میشد آقا؟ تمام میشد. خب به طب بازار بورس قیمت دلار را هم چه تعیین میکند؟ خود بازار تعیین میکند که دلار الان چقدر باشه. دیگه دلار فروشه کف خیابون تعیینش نمیکنه. دیگه قیمت دلار را اینی که بهش میگفتن چی؟ بله دلالا تعیین نمیکنه. قیمت دلار را دیگه خود بازار تعیین میکنه. دقت کردید؟ خود بازار وقتی دلار فراوون باشه قیمت میره پایین، دلار کم بشه قیمت میره بالا. یعنی به طور طبیعی بازار قیمت معلوم میشه. قیمت قیمت دستوری نیست. ببینید اجناس رب ما دولت میاد یه قیمت های دستوری میگذاره، او قیمت های دستوری با قیمت واقعی فرق داره. ممکنه بالاتر باشه، قیمت واقعی ممکنه پایین تر باشه. در داستان اقتصاد قیمت های دستوری نتیجه چی؟ نمیدن، انتاج ندارن. بازار باید اقتصادش آزاد باشه. اون وقت وقتی که اقتصاد آزاد شد، مثلا نگاه کنید این هواپیماها، بلیت هواپیما برای مشهد تا 28م و 29م و 30م بلیت هواپیما برای مشهد 5 تومن 6 تومن یه راهش. خب وقتی شما رسیدید به شب 30م، یعنی 30م شد شب، بلیت آمد 2 تومن. چرا؟ چون دیگه مشتری نیست، تقاضا نداره، اومد 2 تومن بلیت هواپیما مشهد. یا مثلا دیروز به نظرم 3 تومن بود، او 6 تومن نصف شده بود. دقت میکنیم؟ این بازار آزاده با تقاضا و چی؟ با عرضه و تقاضا خودشو تنظیم میکنه. مشتری نباشد قیمت به طور طبیعی میاد پایین. این بلیت 6 تومنی شد 2 تومن، یه سوم. داستان بلیت عتبات و عراق هم همین جور بود. اون 40 یه مرتبه چی؟ یه مرتبه بله 13 میلیون یه راش، بله 15 میلیون هم رفت. نه دولت یه هفته به 40 قیمت گذاری دستوری کرد، قبل یه هفته رفت بالاتر این قیمت ها، بعد تو یه هفته بمونده به 40 او دستور قیمت گذاری دستوری دولت اعمال شد. خب غرض این که ببینید، ولی این قصه که تمام شد یهو بلیت عراق کشید پایین، یعنی یهو رفت و برگشت از اونم نصف شد یا کمتر از نصف. دقت میکنه؟ چون اون ازدحام جمعیت، اون تقاضا دیگه نیست. خصوص یه وقتی بعد 40 یهو قیمت میکشد پایین، گفتن نجف شد 2 تومن یا 3 تومن بلیت، مثلا تهران نجف یا اصفهان نجف، چون دیگه بعد 40 کسی نمیخواد بره، همه میخوان چی؟ برگردن. دقت میکنی؟ علی‌ای حال بازار اینجوریه، یه قانون برای خودش داره، عرضه و تقاضا. بنابراین عرضه و تقاضا قیمتشو معلوم میکن، دستوری هم در کار نیست. ببینید میشد مثل بازار طلا، بازار طلا عرضه و تقاضا توش تعیین میکند، ولی بازار سکه رو دولت تعیین میکند، دستوری هم تعیین میکند. لذا تو سکه ممکنه شما چه داشته باشید؟ حباب قیمت داشته باشید. یعنی میگه 30% 40% قیمت سکه از قیمت طلا چیه؟ بیشتر. اونی که بهش میگه حباب، خود دولت هم بهش میگه، خود اونا میگن این حباب قیمته، یعنی شما پول طلا نمیدی اینجا، اینجا پول حباب داری میدی. خب داستان این است آقا. بنابراین این بورس ارز مفیده و به طور طبیعی کسی که میخواد بفروشد تو بازار بورس ازش ارزونتر میخرن، کسی که میخواد بخره گرونتر، ولی وقتی بیان تو بازار دیگه قیمت تو بازار بورس دلال کف بازار اینا اعمال میکنن، ولی تو بازار بورس میتواند فروشنده به قیمت بیش بهتری بفروشد، خریدارم به قیمت چی؟ قیمت بهتری میتواند بخرد. علتش چیست؟ علتش این است که اون دلالای اون وسط چه شدن؟ حذف شدن دیگه. تو بورس خریدار خودش واقعا مصرف کننده است، فروشندم خودش واقعا فروشنده است، دلال این وسط نیست. وقتی بازار بورس باشه هر کی بتونه درش شرکت کنه، واسطه ها حذف شدن، دلالا حذف شدن، این به نفع هر دو خریدار و فروشنده میشن. پس بنابراین هر نوع ارزی چه فرض کنید دلار باشد به ریال یا یورو، یا دلار حتی به دلار، چه هم جنس باشد چه غیر هم جنس، اینا می توانند معامله بشن به زیادت و نقیصه تو بازار بورس و اشکالی ندارد. و وجهش این است که اسکناس نه موزون است نه مکیله، بنابراین قصه ربا در اسکناس نمی آید. اسکناس جزء چیه؟ معدوده، شمرده میشن. وقتی معدوده زیادتی و نقیصش در دو طرف موجب ربا نمیشد و اشکالی ندارد. اما بعضی معاملاتش ربوی میشد، بعضیش. خوب دقت کنید چی آقا؟ مثلا اگر خرید و فروش نسیه پولهای همجنس باشد که یه طرف معامله به واسطه اینکه نسیه میشد، خب شما میگید ولل چی؟ ولل عجل قسطون من السمن. یه طرف که نسیه شد زیادتر باید پرداخت کند، این اشکال داره. مثلا فرض بفرمایید یک کسی میگد آقا 20 میلیون تراول 200 تومانی میخوام، همین حالا پولشو به شما میدم 3 ماه دیگه، حالا نمیدم، 3 ماه دیگه پولشو بهت میدم به 24 میلیون، به 23 میلیون.
نه به زیاده میبینید که بیرون در
آفرین. چرا آقای برکت اینجا نمیشد گفت علا برکت الله؟ آقای برکت اینجا در واقع به جای این که این معامله صورت ظاهرش بیعه، واقعش چیه؟ واقعش قرض ربویست. یعنی 20 میلیون حالا میگیرن، سه ما دیگه چندی پس بدن؟ 24 میلیون، 23 میلیون میشه زیادتی. وقتی زیادتی شد میشه ربا. پیش ما این معامله قرض ربویست و حرامه. بعضی از آقایون به جای فتوای به حرمت احتیاط واجب میکنن در این که این معامله حرامه. خب ولی پیش ما احتیاطی در کار نیست. ببینید آیت الله سیستانی میگن این معامله محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا محسوب میشه. پسرم باید دو طرف نقد باشه. اگه دو طرف نقد باشد مشکلی نداره. نه دیگه، یکی شد نسیه، یکیش عجل خورد. وقتی یکی عجل خورد میشه قرض ربوی. صورت ظاهرش بیعه، واقعش قرض ربوی است و در نتیجه حرام است. احتیاط واجب آقای سیستانی دام از الله را هم نمی کنیم، میگیم حرامه. توجه کردیم؟ چون احتیاط واجب قابل چیست؟ قابل رجوع به غیره. ممکنه یکی بگن مانعی نداره، بگه خب من توی این مسئله از او تقلید میکنم. میگیم نه، این قرض ربویست، صورت ظاهر بیعه ولی واقع قرض ربویست و بنابراین حرام است. این مال کجاست؟ اگه اسکناسا هم جنس، اگر یه طرفش بشد نسیه و اونی که نسیه است به تب باید چی بدن؟ بیشتر بدن دیگه، باید بیشتر بدن. بنابراین اون طرفی که نسیه است و باید بیشتر بدن، این میشه زیادتی. اگر تو اون طرفی که نسیه است اضافه ای پرداخت نکنن اشکالی نداره. 20 میلیون تراول الان به من داده، بهش میگم الان پول ندارم بهت بدم، سه ما دیگه پولت رو میدم. سه ما دیگه چند میدی؟ 20 میلیون. اشکالی نداره، 20 مقابل 20 زیادتی درش نیست. اما اگر گفتم 20 میلیون و یه تومن، او زیادتی میشد چی؟ ربا. ولی اگه نقد باشد، همین الان بدیم و بسونیم، او اشکالی نداره، چون همین الان نقد معامله کردیم دیگه. زیادتی هم توش باشه تو نقد مانعی نداره بیه. اما اگر عجل آمد توش، هر طرف که عجل آمد، مثلا فرض کنید میگم من 20 میلیون تراول 200 تومانی میخوام، چند میدی؟ میگه 22 میلیون بده، 20 میلیون بگیر. میگم خیلی خوب، من 22 میلیون بد نمیدم، 21 میلیون میدم، ولی تو 20 میلیون منو به جای همین حالا یه ما دیگه بده. باز میشد چی؟ باز میشد ربا. فرق نمی کنه این ور زیادتی بیفته یا اون ور بیفته. اگر نسیه شد و زیادتی توش آمد میشه ربا و حرام میشه. بنابراین چه نسیه معامله کنید چه سلف. آقای برکت، سلف، سلف یعنی الان پولو میدم، خب من پول نو میخوام برای عید نوروز، دوم به عید نوروز به یک کسی میگم من این مبلغ پول نو میخوام، این پولم میخوام، میگه مانعی نداره، من این پول رو به شما میدم با این اضافه، یعنی اینقدر باید اضافه بدی به من. میگم باشه، اگه من پول رو همین حالا با اضافه بدم اضافهش کمتر میشد، یعنی سلف خری میکنم، به جای اینکه شب عید اون اضافه رو بدم میگم من دو ما زودتر اضافه رو بد میدم، با سب دو ما زودتر میدم، یعنی میگه 22 میلیون باید بدی، میگم من اول اسفند 21 میلیون بد میدم، شما شب عید 20 میلیون به من بده. یعنی تو معامله قبلی نسیه بود، تو این معامله سلفه. فرق نداره پسرم، همین سقوط ارزش پول تو سلف هم میاد دیگه.
نه تو سلف نه دیگه، تو سلف مقدم داره میگیره شروع بشه.
خب داره مقدم میگیره،
مقدم چه قبل میگیره؟
خب پسر اونی که پولا داده چی؟
سلف سلف آره،
چه فرقی داره؟ آقا پول مال دو طرفه، اینجا اونی که داده پولش رفته پایین. آقا اونی که داده پولش سقوط میکند یا نه؟ تو برای گرفته میگی، اونی که گرفته هیچ، اونی که داده پولش میرد پایین یا نه؟ عجب، چه فرق تو سقوط پول مال همه است، دو طرف سقوط میکنه، فقط مال خریدار که پولش سقوط نمیکند، فروشنده پولش سقوط میکنه. دقت کرد؟ بنابراین فعلا سقوط پول رو ولش کن، فعلا اینجا بیا سر اون جایی که ببینید میگیم معامله بورس اسکناس مانعی ندارد به زیادت و نقیصه. دو تا مورد استثناء داریم میکنیم، اون دو تا مورد جاییست که این اسکناس هم جنس باشد، قیدش در نظر بگیرید، اگه همین را چه سلفشا چه نسیهشا از همجنسی ببرید بیرون دلارش کنید، ریال و دلار غیر همجنسش کنید، ما نه اینا دیگه اشکال نداره. اما اون جایی که دو تا پول خریداری شده و فروخته شده همجنس، دوتاش دلاره یا دوتاش ریال ایرانی است، خب چه نسیه شما بخری و نسیت به شرط زیادتی باشه، چه سلف خریداری کنی و سلف که خریداری کردی به قیمت کمتر خریده ای، لا محاله تو دو طرف این نسیه و سلف خری زیادتی و نقیصه میشد، وقتی زیادتی و نقیصه شد میشه ربا و میشه حرام. پسر جان اصلا یه فرضی بگیر، ما تو بهشت باشیم که سقوط ارزش پول نداشته باشیم. فرض کن آقا فرض محال که محال نیست. خب لا اله الا الله حاجی هادی این داره منو عصبانی میکنه داره. ما من تو این سفر حج یه معین با معینم با هم تو اتاق بودیم. نه معین بود چیه معینه یه معین نر فلانم. خب با معین تو اتاق با هم بودیم. روزای آخر بهش گفتم ببین اینا میگن که تو حج دعا مستجابه، ما که هرچه دعا کردیم مستجاب نشد. گفت چه دعایی کردی مستجاب نشد؟ گفتم والا ما اینجا دعا کردیم اگه ممکنه این شبا نیم ساعت تو تبدیل بشی به یه خانوم ما ترتیبتو بدیم، بعدم دوباره بشی همین نرخری که هست. هرچی دعا کردیم و شب و نصف شب بلند شدیم ببینیم تو خانوم شده یا نشدی. دیدیم نشده. پس این که میگن دعا مستجابه این که دعا مستجاب نشد. خب ببین آقا جان فرض محال محال نیست. فرض کن سقوط پول نداشته باشی، حالا آمده است ریال را خریده است نسیه، میگه تو الان پول به من بده من سه ما دیگه یه روز. حالا برای اینکه مطلب فهمیده بشد فهمیده بشه میگیم سه ما دیگه بد میدم بیشتر 20 میلیون رو میگم بد میدم 22 میلیون. میگیم آقا این رباس. چرا؟ ولو صورتش بیعه ولی واقعش این قرض ربویست. میگه 20 میلیون بده سه ما دیگه چقدر بگیر؟ 22 میلیون بگیر. این مال نسیه خریدن. سلف هم همین میاد دیگه. تو سلف میگه آقا کسی که پول میخواد میگه الان 22 میلیون به من بده، نه الان 18 میلیون به من بده 18 میلیون من سه ما دیگه چقدر بهت میدم؟ 20 میلیون. فرقی ندارد که چه نسیه باشد. ده خیلی خوب هی دوباره میگه ارزش داره. آقا تو سه ما پول سقوطم بکند پسر جان، سقوط که فقط برای خریدار سقوط نمی کند، برای فروشندم سقوط می کند. اشکالی نداره. تو سلف هم همین جوره، چون تو سلف کمتر میدن. الان میگه ببین 20 میلیونو چون من سه ما زودتر دارم بهت پول میدم من 18 میلیون بهت میدم. پس 18 میلیون الان چه فرقی میکنه؟ 18 میلیون میدن سه ما دیگه 20 میلیون میگیرن. تو نسیه 20 میلیون میدن سه ما دیگه 22 میلیون میگیرن. اینا فرقی ندارد. تو هر دوتاش زیادتی و نقیصه است. وقتی زیادتی و نقیصه اینجا میاد این رو ما چی بهش میگیم؟ زیادتی و نقیصه تو معدود نمیاد. ما اینجا اینجور میگیم، میگیم آقا این اسمش خرید و فروش اسکناسه، واقع این دوتا عقد بیع نسیه و بیع سلف واقعش قرض چیه؟ ربویست. تو مورد اول تو نسیهش 20 میلیون قرض گرفته، سه ماهه 22 میلیون میشه قرض ربوی. تو سلفش 18 میلیون قرض داده، 3 ماه دیگه چقدر پس میگیرن؟ 20 میلیون. میگیم ولو این عقد بیع است، ولی انصراف پیدا می کند از ظاهر این عقد بیع به چی؟ به قرض، و قرض که شد میشه به زیادت و نقیصه، قرض به زیادت و نقیصه میشه قرض ربوی باطل و حرامه. این داستان اجاره طلای زرگرا، کف بازار زرگری طلا اجاره میده، میگه 1 کیلو طلا بده، 0.5 کیلو طلا بده، 0.25 کیلو، نه 1 مثقال، هرچه تو طلا به من اجاره بده، من ماهیانه به تو اینقدر مال اجاره میدم. هر وقتم که 6 ماهه، 1 ساله، 1 ماهه، ماهی اینقدر بهت اجاره میدم. عقد اجاره مونم که تمام شد، 1 ماه، 6 ماه، 1 سال، بیا چی؟ بیا طلا تو تحویل بگیر. اینو بهش میگن اجاره طلا تو بازار زرگرا. ولی این عملا اجاره طلا نیست. این بله آفر، چون در اجاره شما باید خود عین رو برش محافظت کنی. زرگره که 1 کیلو طلا رو نمیگیرد بذاره اونجا تو ویترینش، بعد به شما چی بدن؟ اجاره بدن. که زرگره طلای شما رو آب میکنه، چه میکنه؟ زیورالاتش میکنه، کف بازار چی؟ میفروشه. پس بنابراین عین طلای شما از بین رفت. پس این در واقع ولو تو بازار زرگرا بهش میگن اجاره طلا، این در واقع قرض طلاست. 1 کیلو طلا، 0.5 کیلو طلا خودش ندارد، زرگره خودش اینقدر طلا ندارد، میاد از اونی که طلا دارد قرض میکنه، به شرط اون اجارهی که میگد اینقدر بهت اجاره میدم اون زیادتیشه، چون بعد 1 کیلو تلاش و 6 ماه، 1 سال پس میدن، پس اون طلا برگشت. اون مال اجارهی که در این مدت داده این زیادتیست، بنابراین این میشد قرض ربوی. ولو تو بازار زرگرا خودشون اسمشو میذارن چی؟ اجاره طلا. خداشون میگن اجاره طلا، ولی این اجاره طلا نیست، این قرض ربوی است و حرامه. یعنی بعضی وقتا عقد رو چیزی خونده میشد، ولی عقد رو اونی که میخونن اون تحقق پیدا نمیکند. اونی که تحقق و واقع مطلبه چیز دیگری است و اون حرامه. و داستان دو تا پول همجنس وقتی به نسیه یا به سلف خرید و فروش بشد میشه قرض ربوی و حرام. اما اگر دو تا همجنس کردی چی؟ دو تا ناهمجنس، یعنی یه طرف اگه ریاله اون طرف رو کردی چی؟ دلار، به دیگه اشکالی نداره. نه تو نسیهش اشکالی داره، نه تو سلفش، هیچ کدام اشکالی نداره. چرا؟ چون دیگه همجنس نیست. وقتی همجنس نیست، پول وقتی ناهمجنس شد خود به خود با هم چی دارد؟ اختلاف قیمت دارد، لذا مانعی نداره. من از شما 1000 دلار میخرم، 1 ماه دیگه شما تحویل میدی. قیمت دلار الان چنده؟ 96. هرچی، من 96 تومن آقای بهشتی را 1 ماهه ازت میخرم 90 تومن. 90 چی؟ 90 میلیون میدم، به شما 1000 دلار به من بدی، اما یه ما دیگه 6 میلیون این وسط من چه کردم؟ استفاده کردم، سلف خریدم، این مال اینا داره. نسیه 1000 دلار ارام به شما میفروشم، الان رو 96 آقای بهشتی 96 میلیون میشن، میفروشم به شما به 102 میلیون منتها 102 میلیون ماه آینده. اینم اشکالی نداره. اگه تو همین نسیه و سلف ناهمجنس شد، دو تا اسکناس، مانعی نداره. اما اگه همجنس شد میشد ربا. تأمل کنید تا فردا. و صلی الله علی محمد و آله.